به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستای بسیار عزیزم سلام. به روز 37 چالش 40 روز 1 عهد خیلی خوش اومدین. صبحتون بخیر. برنامه امروز خیلی حساسه و ممکنه از یه دونه لایو هم بیشتر طول بکشه، یعنی ممکنه از 1 ساعت هم بیشتر با هم دیگه کار داشته باشیم. من 1 دقیقه منتظر میشم بچه های اینستاگرام هم برسن و بعد شروع میکنیم. اگر صدا و تصویر منو دارید بچه ها عدد 10 رو توی کامنت ها بزنید. من بچه های این طرف 10 هاشون اومده. بله خیلی خوب، یه ذره این تصویرم بیشتر تنظیم کنم از لحاظ جهتی. خیلی خوب، به قول شاعر میگه اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چین است و آن چون. یکی را میدهی 100 گنج در گنج، یکی را نان جو آغشته در خون. خیلی دلم میخواد روزگار ازت بپرسم که چجوریه به یه نفر انقدر پول میدی، انقدر یه نفر را غرق نعمت و ثروت میکنی که از در دیوار براش میاد، ولی یه نفر انقدر بدبخت و بیچاره است و به هر دری میزنه نمیشه. چیه داستان این خلقت؟ چیه فلسفش؟ چیه چرا یه نفر باید توی آفریقا از گرسنگی بمیره، در حالی که شاید عکساشون رو دیده باشین که شکمهاشون چسبیده به تخت پشتشون و همه دنده هاشون زده بیرون، توی وضعیت فلاکت بار بهداشتی، ولی یه عده دیگه ای بزرگترین دغدغه زندگیشون اینه که به وزن ایدئال برسن از بس براشون غذا و خوراکی زیاده. چرا با وجود اینکه تلاش میکنم پولدار نمیشم؟ به اون قد پولی که میخوام نمیرسم. و میخوام بگم بچه ها چرای ما بند تنبونیه، چرای ما کشکیه، چرای ما علکیه. ما نه تنها از قضاوت سایرین میترسیم، یعنی ممکنه یه کاری سر راه ما قرار بگیره که اون کاره شروع کنه ما رو به آرزوهامون رسوندن، ولی من دارم میگم اصلا هیچ وقت فکر نکنید من یه چیزی اگه دارم میگم خودم از شما جدا میکنم و خودم هم دوچار این تله میشم. یعنی من برم تو این کار بقیه چی میگن؟ آقای شفیع رفت این کار رو انجام داد. من در ناخودآگاه هم از قضاوت سایرین و حرفی که مردم راجع به من میزنن میترسم. نه تنها از قضاوت سایرین میترسم، بلکه دلیل رسیدن من به خواسته هامم قضاوت سایرینه. من دلم میخواد به خواسته هام برسم به خاطر اینکه بقیه منو باور کنه، یا به خاطر اینکه بقیه تعریف هایی رو به وجود آوردن که اگر کسی به اون خواسته ها رسیده باشه آدم موفقی. من اون خواسته ها رو نمیخوام، من تعریف و تمجید بقیه رو میخوام. و چقدر بزرگ کسی که روحش از اینا آزاد باشه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه قشنگی حافظ، تو آزادی از دربند موفق شدن برای اثبات خودت به همه. عقده های کودکی که جمع میشه هی تحقیرمون کردن، هی زدن تو سرمون، تمایل اینو برای من به وجود میاره که من موفق شم و موفقیت همو مستقیم بکنم تو چش بقیه. بچه ها فضول ها میپرسن چرا، ولی آدم های عادی، آدم های معمولی از پرسیدن چرا عبا دارن، میترسن. ولی آدم های فضول خیلی راحت سوال چرایی خودشون رو میپرسن. گاندی فضول بود، گاندی کاملا فضول بود و پرسید که چرا؟ چرا من نباید؟ فیلم زندگی نامه گاندی رو ببینید. میگه، میپرسه چرا من نباید حق اینو داشته باشم که یه کوپه قطار داشته باشم برای خودم؟ من مهندسم، من آدم حسابیه، من چرا حق ندارم یه کوپه قطار در بست داشته باشم؟ چرا من حق ندارم کنار یک سفید پوست راه برم؟ و میشه اولین هندی که به این قضایا اعتراض میکنه و تو فیلم نشون میده که توی مجلس یه جلسه ای میذارن یا سران کشور میگن آقای گاندی شما مشکل چه مشکلی دارین که حل بشه ما حلش کنیم؟ میگه مشکل من خود شما هاییم، پاشین برین در مملکت ما بیرون. گاندی فضول بود که سرنوشت هندو تغییر داد. کریستوف کولوم فضول بود که قاره آمریکا رو کشف کرد. چرا کشتی ها میرن اون ته توی افق محو میشن؟ چرا اینجوری انگار میرن پایین؟ تا قبل از زمان کریستوف کولوم حدود فکر کنم 1450 بوده، 550 سال پیش، یا 450 سال پیش یا 550 سال پیش، باور مردم بر این بوده که کره زمین مسطحه و زمین انتهایی نداره. بعد یه آدم میاد میگه نه این کشتی ها میرم اونتا، میام پا چرا دارم میام پایین؟ من میخوام برم تای دنیا رو پیدا کنم. آدم های جسوری که جرأت این چرایی پرسیدن ها رو داشتن بشریت رو تغییر دادن، و آدم هایی که رفتن دنبال چراییشون، اینا هایی که تاریخ ساز شدن. چرا به دنیا اومدم؟ روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بوده؟ به کجا میروم آخر؟ نه نمایی وطنم؟ چرا من کشتم خودمو از بین 100 میلیون اسپرم در یک لقاح نرماده انسان؟ 100 میلیون، شاید نمیدونم، شاید بیش از 200 میلیون اسپرم باشه. چرا من خودمو کشتم بین 200 میلیون تا اسپرم برنده شدم و رسیدم به این زندگی؟ واقعا جنگیدم بیام اینجا که زجر بکشم؟ چی داشته اینجا؟ شما آیا برای زندان رفتن می جنگید؟ شما آیا برای یه جایی که ازتون ببخشید بیگاری و خرمالی بکشن می جنگید؟ شما آیا می جنگید برای رسیدن به جایی که دائم تحقیرتون می کنن؟ دائم غم، بدبختی، گرسنگیه؟ پس همینطوری رابینز میگه celebrate life، زندگی رو جشن بگیر. ما اومدیم یه جایی که جشن بگیریم، یه جایی که قرار بود یه اتفاق خوبی بیفته. چرا اومدم تو این زندگی؟ مولا نصرالدین توی مجلس ختمی بوده، بعد یه نفر میره میپرسه که شما میدونید که دلیل فوت مرحوم چی بوده؟ سلام عزیزه دادم، ثابت بخیر. شما میدونید دلیل فوت مرحوم چی بوده؟ بعد مولا نصرالدین میگه که من موندم دلیل زندگیش چی بوده. ما آیا فلسفه زندگی خودمون رو کشف کردیم؟ چرا من به این دنیا آمدم؟ و جالبه بچه ها بدونیم که مردم از چراها میترسن، مردم از پرسیدن چراها میترسن، حتی شهامت و پرسیدن این چرایی های رو ندارن، و خیلی چرایی هایی که الان میگم و خیلی چرایی هایی که بعدن میگم و خیلی چرایی هایی که گفته نخواهد شد، خودت باید بری کشفش کنی. ولی مردم از پرسیدن این چرایی ها میترسن. چرا منجر به کشف فلسفه میشه؟ چرا به دنیا اومدم؟ چرا این اینجوریه؟ فضول باش توی زندگیت، فضول باش. چرا این اینجوریه؟ این که من چرا به دنیا اومدم خیلی جوابش منو به جای خوبی میرسونه. به قول استاد سعید وفایی، یه درسته سر کلاسش بودیم، گفت که تو یه قطعه ای از پازل دنیا، توی منحصر به فرد، توی نوعی، هر کسی، من، تو، هر کس، توی یه قطعه ای از پازل دنیا که هیچ قطعه دیگه ای نمیتونه جای تو رو بگیره. پازل دنیا فقط با تو کامل میشه، فقط به شرط اینکه خودتو پیدا کنی، فقط به شرط اینکه بدونی اون تیکه پازلی و دنیا بهت نیاز داره. من چرا میمیرم؟ مرگ چیه؟ چرا وجود داره؟ به قول بابا میخوند این شعر رو، این کوزه‌گر دهر چرا جام بلور میسازد و باز بر زمین میزاندش؟ چرا میمیرم؟ فلسفه مرگ خیلی قشنگه. فلسفه مرگ نو شدنه. میگم من یه بار گفتم، یه بار بازم میگم، یه بار نشسته بودم، دیدین مثلا شما در بچگی یه آهنگی رو گوش میکردین، بعد با اون آهنگه داشتی مثلا سفر میرفتی، خب بعد زمانی که توی بزرگسالی همون موسیقی رو بشنوی دقیقا یاد همون سفر میافتی. مثلا حالا موزیک تن یادم، بچه بودیم داشتیم با اون داتسونی که داشتیم، سال 74 بود، میرفتیم شیراز، بعد صبح اذان با صدای استاد راغب مصطفی قلبش، یه همچین چیزیه اسمش، مرحوم هم شده فکر کنم، نمیدونم، پخش میشد. بعدها هر بار که من اون صدای اذان رو میشنیدم دقیقا یاد همون سفر شیراز میافتادم. خب این میگن بهش تداعی معانی یا تطابق. بعد یه چیزی ما رو یاد یه چیز دیگه میندازه، شرطی شدن. من داشتیم میرفتیم بیرون، من نشستم بندای کفش شایان رو ببندم یا کفشش رو پاش کنم، نمیدونم، این چسب کفشش رو ببندم. یه لحظه دقیقا رفتم توی 3 سالگی خودم، همون صحنه اومد جلوی چشام، با اینکه یادم نمیاد ولی همون صحنه رو انگار جلوم زنده شد که بابای من خم شده بود، داشت کفش منو بندشو میبست و این دفعه فرق کرده بود قضیه. من به جای پسر پدر بودم و یه نفر دیگه پسر من بود و یه لحظه پدر پدرم، پدر پدر پدرم، و این تسلسل ادامه داشت. این رفت تا 70 نسل قبل. و فهمیدم که ما نمیمیریم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. مرگ فقط یه نو شدنه. چرا کشور خارجی اینقدر قشنگتر، زرق و برقشون زیباتر به نظر میاد؟ دیدین چرا؟ چون بیرحمانه خودروهای قدیمی رو اسقاط میکنن. نگاه میکنی ما ایرانی میگی لعنتی این ماشین نوه بابا، اینو بیاری تو ایران بیاری رو سرت بیزاره، آقا اینو برای چی اسقاط میکنی؟ چون ما دل کندن از قدیمی ها رو نداریم دیگه. مرگ یه نو شدنه. توی اروپا و آمریکا خیلی راحت تر از ایران نو میشن، ما هنوز دل بستیم به کامیون خاور 1921 مدل جنگ جهانی، دل نمی کنیم که. مرگ نو شدنه. چرا میمیرم؟ برای که نو بشم. میتونی با یه خودکار 30 سال بنویسی؟ نه، 2 هفته، 4 هفته، 1 ماه، 2 ماه مینویسی، تمام میشه خودکار نوع بعدی. چرا یه سری چیزا با جزئیات بی نهایت دقیق توی قرآن اومده، ولی یه سری چیزا رو خدا هیچ اشاره‌ای بهش نکرده، هیچ اشاره‌ای به دیتیلش نکرده؟ اصلا اینو نمیخوام باز کنم. یه مثال میذارم، مثلا در خصوص معامله آیه ای هست، آیه تدایون، فکر کنم 281 سوره بقره است، نمیدونم دقیقا آیه شماره چنده، ولی یه آیه به طولانی ترین آیه قرآن راجب معامله ریز به ریز اومده توضیح داده بنویسید این کارو کنید این کارو کنید این کارو کنید. بعد یه عده یه چیزایی میگن تو میبینی اصلا این اصلا تو قرآن نیومده، خیلی هم بهش تاکید میکنم ولی میخوام ببینم خدا عقلش نمیرسید اینو توی قرآن بگه، حتی عقلش نمیرسید اینو بهش اشاره کنه، چرا خدا نگفته توی قرآن حتی یک بار؟ در صورت اینکه راجب توحید و یکتا پرستی صدها بار گفته، در صورتی که راجب عمل صالح صدها بار گفته، در صورتی که راجب انفاق صدها بار گفته، در صورتی که راجب قیامت و مجدد زنده شدن انسان صدها بار گفته، یه بار نمیتونست یه مسئله دیگر رو بگه؟ جا نبود؟ مثلا 600 صفحه قرآن میشد 700 صفحه مردم نمیخوندن؟ این سوالی که خیلی جرعتش رو ندارن بپرسن. چرا خدا به یه عده میده به یه عده نمیده؟ این سوالیه که خیلی آن مونه. چرا فقر در جهان وجود داره؟ چرا درد در جهان وجود داره؟ میگه در منحرف کرده. حتی آخر کتاب زندگی نامه استیو جابز میبینیم که استیو میگه که به نظر من خدایی وجود نداره، خدایی که میتونه ببینه توی آفریقا فقیر وجود داره و یه جای دیگه آدم ها در رفاه و نعمت و ثروت هم. من اگه نتونم ذات دو قطبی بودن جهان رو بفهمم خدا رو میبرم زیر سوال. تا حالا شده تا اینجا خورده باشی، تا زیر چشات، تا بالای چشات خورده باشی، تا بالای ابروها؟ نه، یه فایل صوتی بعدا گوش میدن. بعد یکی بیاد غذا بهت بده، مزه زهر مار میده اون غذا، هر چی باشه، پیتزا باشه، شیشلیک باشه، هر چی باشه، ولی چقدر میچسبه بهت وقتی گشنه باشی؟ آب، تو 2 لیتر آب بخور، یکی یه لیوان آب بهت بده، آب بهت میچسبه؟ چقدر آب بهت میچسبه وقتی تشنه باشی؟ تو قدر نور رو موقعی میدونی که تاریکی بیچارت کرده باشه. تو یه اتاقی از یه طرف میخوای بری یه طرف دیگه، مجبوری بری، باید بری، اصلا خطر تهدیدت میکنه، چه میدونم گرگ دنبالت کرده، حالا هی میخوری تو در و دیوار و پاتو میذاری رو شیشه، میبره به قول روزی روزگاری گوشت میبرم خین بیاد، خین و خین ریزی میشه، میخوری چشو چال درمه، بیچاره میشی. ای بابا این اتاق پر از موانع. حالا قدر نور رو میدونی، اگر نور بود من موانع رو میدیدم، این مسیر رو راحت تر میرفتم. تا تاریکی نباشه قدر نور رو نمیدونی، تا گرسنگی نباشه قدر غذا رو نمیدونی، تا تشنگی نباشه قدر آب رو نمیدونی. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اساس جهان این تضادهاه. تا سرما نباشه قدر گرما رو نمیدونی. من زمانی قدر خورشید رو فهمیدم که دیدم ای بابا مشهد 20 درجه منفی صفر شد، نصف لوله کشی های شهر ترکید، مگه ما قدر آفتاب رو همینجوری میدونیم؟ مردم تهران یا شهرهای آلوده جهان زمانی قدر باد رو میدونن که 4 روز که آلودگی بیاد بعد شهر بره تو وضعیت قرمز، بره تو وضعیت دیگه قرمز و بعدم میشه زرشکی و بعدم میشه مشکی، که دیگه آلودگی بخواد مردم شهر رو خفه کنه. بعد تازه میفهمیم آها خدای مرسی بادو بفرست کار داریم. بابا من تازه قدر باد و بارون و آفتاب، من کلی باید رو خودم کار کنم قدر باد و بارون و آفتاب بدونم. بنابراین تا تضادی وجود نداشته باشه قدر اون متضاده دونسته نمیشه، تا فقری نباشه اصلا قدر ثروت دونسته نمیشه. من ممنونم از تمام عقده های کودکی خودم، من از تمام عقده های کودکی خودم ممنونم، من از تمام عقده های کودکی خودم ممنونم. اونا بودن که یک انرژی بودن که باعث شدن من حرکت کنم. وگرنه کسی که انگیزه نداره حرکت نمی کنه. خیلی از حرکت‌های ما برای رسیدن به خواسته‌هامون برطرف کردن عقده‌های بچگی بوده، یا همین الان هم یه چیزایی می‌خوایم که بهش برسیم و یه خلأهایی رو در ما پر کنه. ایناست که باعث حرکت ما میشه. این تضادها اصلا چیز بدی نیست. بنابراین تو نمیتونی فقر رو نفی کنی، بگی چرا فقر هست. اگه فقر نبود اصلا ثروت به وجود نمیومد، اصلا قدر ثروت مردم نمیدونست. چرا میخوام پول دارشن؟ اون خونه و ماشین رو میخوام چی کار؟ بیاییم با خودمون صادق باشیم بچه ها. میخوام ماشینه رو سوارشم؟ بگم دیدی؟ منو مسخره میکردی؟ کتاب موفقیت میخوندم ای تونی رابینز، تونی بو رابینز میکردی؟ نمیدونم حالا به قول بابا میگو واژه دانشگاهی هست یا نه. میگو خوردی هستشو توف کن، بیا ببین این منم. وگر نه اگه من به اون پول ثروت برسم، اون ماشینه رو بخرم، اون خونه رو بخرم، اگه باش استوری نذارم میمیرم. خب یعنی چی؟ من اونو برای خودم نمیخوام، برای تو میخوام، میخوام بکنم تو چش تو. من اون بنز رو میخوام ولی به شرط اینکه مردم، بقیه مردم پراید سوارشن. اگه همه مردم شهر بنز سوارشن، گور پدر بنز. من بنز رو نمیخوام که. من میخوام از مردم برتر. واقعا برای چی میخوام به خواسته هام برسم؟ برای پر کردن خلاهای درونی. من وابستم به خود برتر بینی، به اثبات این که من از شما بیشتر میفهمم. تمام وجود من سرشار از نفرت و کینه و عقده‌هایی نسبت به کسایی که منو مسخره کردن توی راه رسیدن به خواستم. و نمیدونم این مثل یک بند منو به بند کشیده که میخوام خودم رو به اونا ثابت کنم. چرا میخوام پولدار بشم؟ شرایط مالی من چی رو میخواد ثابت کنه؟ به کی میخواد ثابت کنه؟ اینو بکنم تو چش باجناقم، اینو بکنم تو چش جاریم، چیه فلسفه پولدار شدن من؟ چیه دلیل پولدار شدن من؟ چیه؟ چرا از قضاوت آدم ها میترسم؟ چرا میخوام یه کاری بکنم میترسم آدم ها قضاوتم کنن؟ چرا یه رابطه عاطفی با یه کسی دارم برملاش نمی کنم؟ مثلا چه میدونم، من تا حالا ازدواج نکردم، میخوام ازدواج کنم با کسی که قبلا ازدواج کرده، اصلا با کسی که قبلا 4 بار ازدواج کرده. چه میترسم؟ خب بفهمن آدم ها، گور پدر آدم ها، چیکار میکنن این آدم ها برای من؟ چه از قضاوت آدم ها میترسم؟ اصلا ولم کنن برن چی میشه؟ میدونی من چون به خودم ایمان ندارم، من چون فکر میکنم با تنهاییم اتفاق بدی میفته، از قضاوت آدم ها میترسم. وگر نه اگر من به قضاوت آدم ها وابسته نه، اگه من به بودن آدم ها وابسته نباشم، اصلا بودن و نبودن آدم ها پر خیال منم نیست. ولی من خودم وابسته به آدم ها میدونم. اگه اونا نباشن، اگه اونا با من حرف نزنن، اگه به من توجه نکنن، من میمیرم توی تنهاییام. دلا خوب کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. من چون از تنهایی میترسم، از قضاوت آدم ها میترسم. چرا از تنهایی میترسم؟ چون خدا رو خوب نشناختم. ولی وقتی رو خودت کار میکنی و میبینی که لحظات تنهایی بهترین لحظه های ارتباط با خداونده، تو عاشق تنهایی میشی و دیگه از قضاوت آدم ها نمیترسی. و کسی که از قضاوت آدم ها نمیترسه، جرأت داره دست به انجام کارهایی بزنه که خیلی ها جرأت ندارن انجامش بدن. و همین آدمی که یه عالم ریسکایی میکنه که خیلی ها نمی کنن، و همین آدمی که یه نتایجی میگیره که خیلی ها نمی گیرن، چرا از قضاوت آدم ها میترسن؟ بفهمن، ولم کنن برن. چی میشه مگه؟ بذار خود واقعی باشن. چرا میترسم ریسک کنم؟ چرا اینقدر دست دست میکنم؟ یه طرحی تو سرمه، یه کاری میخوام بکنم، یه صادراتی میخوام بکنم، یه وارداتی میخوام بکنم، یه قالبی میخوام بزنم، یه اپلیکیشن میخوام بزنم، یه سایت میخوام بزنم، یه تیکه طلا دستمه، این طلا رو بفروشم واقعا میتونم اون سایت رو بزنم، این طلا رو بفروشم اون اپلیکیشن رو میتونم بزنم، این طلا رو بفروشم نمیدونم اون پروژه رو میتونم اجرایی کنم، این طلا رو بفروشم اون قالبه رو میتونم برم بزنم. اما چرا جرأت دل کندن از این یه تیکه طلای خودم رو ندارم؟ حالا این طلا نیست، این استیله، دارم مثال میزنم، چه جرأت ندارم ازش دل بکنم؟ میدونی چرا؟ چون میگم بابا این یه جوری حالا یه قلب قورتکی رسیده به ما، من دیگه نمیتونم پول اینو جور کنم، من ارزه اینو نه. اگه این مثلا چه میدونم دستبند طلای من الان مثلا 20 گرمه و 50 میلیون پولشه، من دیگه نمیتونم کار کنم، من عمرن دیگه به 50 میلیون پول برسم. تو وقتی میترسی از اینکه پولتو خرج کنی، یک دلیل بیشتر نداره، چون میترسی دوباره اون پولو به دست بیاری، یعنی میترسی از اینکه دیگه به دستش نیاری، چون به خودت باور نداری، چون به قابلیت‌های خودت باور نداری، چون سیستم جهان هستی رو درک نکردی، بنابراین از ریسک کردن میترسی، از سرمایه. بعضی هم گفتن آقای شفیع ما مثلا اینجوریم اینجوری، انقدر این سوال پرسیدن، یه زن و شوهریم انقدر داراییمونه، همیشه جوابم این بوده، گفتم بچه شما یه جوری دارین حرف میزنین که مثلا انگار این دیگه آخرین دارایی زندگیتونه، اگه این تموم شد دیگه تمومه، دیگه هیچی ندارم. و تا زمانی که اینجوری فکر میکنی در واقعیت هم همینه، اون پول تمام شد تو هم تمومی. چقدر جلسه این نوه دوره باران ثروت قشنگه، یعنی بخش دوم هفته نهم، یعنی کل تهیه دوره باران ثروت به اون یه دونه فایل میارزه. توی اون فایله میگم من که نبودم، الهامات من بوده، میگه که رو چی حساب باز کردی؟ روی 4 عدد توی اینترنت بانکت یا کسی که اون عدد رو خلق کرده؟ ما تکیهگاه اشتباهی انتخاب کردیم، برای همین تکیهگاه همون شده پولمون، واسه همین از سرمایه گذاری پولمون میترسیم، واسه همین اتفاق جدیدی رو تجربه نمی کنیم. چرا یه هدفی هست؟ به خودم دارم میگم، اینو دارم به خودم میگم رضا، چرا یه هدفی هست که سال هاست به تعویق افتاده و نمیتونی از پسش بر بیای؟ امسال تو سررسیدت مینویسی میره سال دیگه، دوباره مینویسی دوباره میره سال دیگه، دوباره مینویسی دوباره میره سال دیگه، دوباره مینویسی دوباره میره سال دیگه، و این چرخه ادامه داره. چرا؟ و ازش فرار میکنی، راه درستش رو کشف کردی ولی ازش فرار میکنی، ازش تفره میری، میگی حالا اینو درست کنم، اینو درست کنم، بعدم به این میرسم. چرا یه هدفی دائم توی سر رسیده من از امسال به سال بعد، از سال بعد به سال بعد میره؟ چرا از انجام یه سری کارها تفره میرم؟ چمه؟ ببخشید خودم عرض میکنم، چه مرگمه؟ میدونی چرا کم پول در میارم؟ من نوعی، چون میدونم، دقیقاً میدونم و میتونم بشینم وقت بذارم ببینم پولسازترین فعالیت‌های من کدومه. ولی چرا از پولسازترین فعالیت‌های خودم فرار میکنم؟ هر دفعه رفتم بازاریابی، کلن میگم و خودم نمیگم، هر دفعه رفتم بازاریابی یه سری کارهای عملیات فروش انجام دادم، نتیجه عالی بوده، نتیجه رویایی بوده، ولی چرا فرار میکنم از بازاریابی رفتن؟ من از پول بدم نمیاد، من عاشق پولم، من نوعی، هممونو میگم، ولی از انجام کاری که منجر به پول میشه فرار میکنم. اینه که تو درخت رو دوست داری، میوه رو دوست داری، باغ رو دوست داری، اما از کاشتن درخت فرار میکنی. خب اگه سایه درخت رو میخوای، امروز باید اون نهال رو بکاری، امروز باید اون دونه رو تو دل خاک بکاری، اگه میوه رو میخوای امروز باید به درخت آب بدی، میوه که مستقیم نمیاد تو آسمون بخوره تو سر ما. الله اکبر. بنازم به خدایی که خاک غیر خوردنی رو تبدیل میکنه به میوه شیرین. اساس جهان هستی تبدیله. توی برنامه شکرگزاری امروز یه روزی رو داریم تحت عنوان یا مبدل، حتما برید اونو گوش کنید. من اگه یه چیزی رو میخوام اون با یه تبدیل به دست میاد، چرا از این تبدیل فراریم؟ به حال یه بنده خدایی هی میرفت میرفت به امام رضا میگفت که امام رضا منو توی قرعه کشی برنده کن. بعد یه شب امام رضا اومد تو خوابش گفت لامصب تو برو یه حساب قرض الحسنه باز کن، یه حساب تو بانک افتتاح کن، من برندت میکنم. یه پله میانی وجود داره برای خواسته من. پول میخوام، میدونم دقیقا چه عاملی منو به پول میرسونه. من معلم خصوصی ریاضی هم، معلم خصوصی فیزیک هم، دختر داییم هم دخترش کنکوریه. چه مرگمه که نمیتونم این گوشی لامصب و وردارم زنگ بزنم بگم من میتونم 10% فیزیک دخترتو تو 10 جلسه برسونم به 60%. چه مرگمه؟ چی جلوی منو گرفته؟ یه حناقی گرفته جلوی منو که نمیتونم گوشی تلفن رو وردارم بگم آی ملت من این قابلیتو دارم، آی ملت من تو آشپزی فوق العادم، آی ملت من توی دوچرخه سازی فوق العادم، آی ملت من این کارو فوق العاده بلدم. چی این بغض، این چی این گلوی منو سد کرده که نمیتونم مهارتمو داد بزنم به دنیا بگم؟ چیه جلوی منو گرفته؟ خدا رو کی آفریده؟ داشتم با این دوسته به قولی همین دوستم که توی کتاب خونه باش آشنا شدم و کلی راجع به عرفان سرخپوستی و همه مکاتب عرفان داخل عرفان ایرانی و همه جای عرفان همه جای دنیا رو خونده و خیلی آدم روشنفکریه. بعد داشتم راجع به فلسفه خدا صحبت میکردم و این که میگفتم من نمیتونم باور کنم از اینکه یه چیزی همینجوری تصادفی آفریده باشه، خب آفریده شده باشه. من انسان با این پیچیدگی، با این 30,000 میلیارد سلول، با این قواعد و قوانین که گفتم توی معجزه مالی از شما هیچ وقت نمیبینید از دو تا اسب قورباغه متولد بشه یا نمیدونم از دو تا فیل کبوتر. ما توی یه همچین جهان قانونمندی زندگی میکنیم که هیچ همه اتفاقاتش دقیق و پیشبینی شده است. بعد نمیتونم فکر کنم این خلقت تصادفی همینجوری به وجود اومده و هیچ کسی به وجودش نیورده. هر کی اینو ساخته اسمش خداست. حالا یه سری اسمشو میذارن طبیعت، یه سری میگن یونیورس، اصلا مهم نیست. اسم مهم نیست، ذات مهمه. چقدر عمیقه. آقا چرا سهراب سپهری اینجوری توی تاریخ ما جاودان شد؟ میگه نام را باز ستانیم از ابر. نام هست بده ولی یه ابر برچست دادم روش، اصلا باعث شده حسش نکنم. تو ابری، تو خورشیدی، تو بادی، تو هم خورشیدی. تخ 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 برچست زدیم، یه برچست زدیم رضا. من رضا نیستم که. تو اسمت چیه؟ علی، محمد، سعید، مینا، مهتاب، نازنینه، نمیدونم چیه. تو اون نیستی، اون یه برچسب به تق رو تو چسبوندم. اینقدر این برچسبا رو زدم فلسفهشو درک نمیکنم. وقتی بهش میگم ابر نمیتونم به این فکر کنم که بابا این ابره چند هزار تن وزنش اون بالاست. آب کی اینو برده اون بالا؟ چه نیرویه؟ چند هزار تون اون بالا تو موتون هم نده، نخوره تو سرمون به ترکیم. بعد باعث میشه فلسفهش کردم، یه برچسب هم زدم روش خدا. حالا بمانم، گفتم که من نمیتونم تصور کنم که این خلقت تصادفی باشه، حتما یکی اینو آفریده دیگه. اون اسمش خداست. پشتیبانی لطفا کامنت ها رو ببند دوستان، اگه بچه ها چیزی بحث نشه، حواس ها پرت بشه. بعد گفت ببین تو از خلق نمیتونی به خدا برسی، از فلسفه خلق نمیتونی به خدا برسی. اگه تو رو با این قابلیت یه خدایی آفریده، خدا رو کی آفریده؟ گفت یعنی تو با فلسفه خالق نمیتونی وجود خداوند رو اثبات کنی. خیلی به فکر فرو رفتم و تا اینکه همین امروز صبح یه سرچ زدم تو اینترنت، خدا رو چه کسی آفریده؟ مثلا بزنید تو گوگل میاره خدا رو چه کسی آفریده؟ اوورد. بعد اینقدر قشنگ بود صحبتش، گفت دوتا مثال زده بود. گفت که شما یه ساختمون رو نگاه کنید، طبقه چهارم رو چه طبقه ایه؟ سوم رو چه طبقه ایه؟ دوم کجاست؟ روی اول. اول کجاست؟ رو همکف. همکف کجاست؟ روی زیر زمین. حالا زیر زمین کجاست؟ روی پی. دیگه پی کجاست؟ زمین. دیگه یه تکیهگاهی وجود داره، یه جای آخری وجود داره که دیگه پایین تر از اون هیچ چیزی نیست. توی برنامه نویسی بهش میگن لو لول پروگرامینگ، زبان ماشین. خب یه جایی هست دیگه پایین تر از اون چیزی نیست، دیگه قبل از اون هیچی نیست. توی خلقت هم کی این آفریده اون آخرین پله‌ای که دیگه هیچکی نیافریدتش میشه خدا. یا یه مثال دیگه زده بود، گفته بود که شما میرید دوستتون میگه چه بوی خوبی میدی، از کجا اومده این بو؟ میگه از فلان اتکلن. بعد میگه خب بوی فلان اتکلن از کجا اومده؟ میگه از عصاره فلان. عصاره فلان از کجا اومده؟ میگه از گل فلان. بوی گل فلان از کجا اومده؟ چرا گل خوشبوئه؟ خب بالاخره دیگه تهش به یه چیزی باید برسی که این بو رو ایجاد میکنه دیگه، اون اینفراستراکچره. حالا این سوالا میتونه باعث پیدا شدن راه ما باشه، ولی چرا جرأت نکردیم این سوالا رو بپرسیم؟ فضولی کنیم کی خدا را آفریده؟ خدا چیه؟ اصلا خدا هست؟ نیست؟ کیه؟ بعد میبینیم توی قرآن حضرت ابراهیم میگه رو کرد به ماه، گفت تو خدای منی؟ ماه غروب کرد، غروب کرد به خورشید، تو خدای منی؟ خورشید غروب کرد، نه تو خدای من نیستی، اشتباه کرده. رو کرد به ستاره، تو خدای منی؟ نه اینم خدا نشد. جرأت داشت ابراهیم بره دنبال اصل خدا، اصل و اساس، ولی ما جرأت نمی کنیم این چرایی ها رو از خودمون بپرسیم. چرا جرأت نمی کنم سوالمو بپرسم؟ میکشنم، قضاوتم میکنن، چی میشه؟ شغلمو ازم میگیرن. چرا انقدر همه چی میترسن؟ امروز روز عاشوراست. منم اصلا دید تعصبی به دین ندارم، دین و مذهب و بزرگان تاریخ. هم میگم چرا حسین ابن علی شهید شد؟ میگم حسین ابن علی چون برای یه عده شاید امام حسین نباشه اسمش. میگم اسمشو ولش کنیم، اسمو بذاریم کنار، برچسب نزنیم اینقدر به ذات قضیه. چرا اینقدر آدم هستن توی دنیا که به اسلام هم اعتقاد ندارن، ولی این انسان اینقدر براشون بزرگه؟ بعد نمیدونم، حالا یه بار یه جایی بودیم، از یکی دو نفر اینو شنیدم، دعوای عاشورا سر زن بوده. مسخره، احمقانه، مزخرف. آدم سر رسیدن به یک زن یا به یک جنس مخالف میاد خودشو به کشتن بده؟ واقعا اونم نه خودشو، نمیدونم بچهشو، رفیقاشو. همین نمیدونم دوره هم، آره مثلا کربلا نمیدونم قیام عاشور فلان، همش به خاطر یه زن بوده. چرا نمیشینم این سوالا رو بپرسم؟ واقعا این احمقانه نیست؟ کل این داستانا به خاطر تصاحب یک زن بوده باشه؟ چرا وایساد؟ چی بوده؟ چرا توی اون هیاهوی تیراندازی وایساده و نماز خونده؟ همیشه سوال من این بود، چرا وایساده نماز خونده؟ موقعی که تیر به سمتش پرتاب می شده؟ که ما بیایم بشینیم براش گریه کنیم؟ نمیدونم تبل و قیمه و سنجد و نمیدونم اینا بزنی، بعد نماز. من نمیتونم پیرو امام حسین باشم و نماز نخونم. میدونی فلسفه عاشورای چیز دیگه است، هیهات من نزله. من نمیتونم پیرو امام حسین باشم و برای از دست ندادن شغلم یا به دست آوردن وامم تا کمر دلاشم. اگه این کارو میکنم، اگه توی نمازم سستی میکنم، اگه تا کمر دلا میشم و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو توی زندگی بازی نمیکنم، حسینی نیستم. یعنی 40 روز پیرهن مشکی پوشیدن فقط شعار برام، وگرنه عاشورا پیامش واضحه، نمازه و پیامی که توی دل نمازه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری میجوییم، جلوی هیچ کسی هم سرخم نمی کنیم، از هیچ کسی هم نمی ترسیم، کارامون هم به نیت تو انجام میدیم، همون چیزایی که توی کارگاه اصل و بعدم توی اون دوره 10 جلسه‌ای که بودیم با هم، وبینارهای 4 گانه معنوی اصل گفتم که اصلا چرا سوره حمد رو میخونیم؟ حالا اونایی که اعتقاد دارن چی کار میکنه با آدم؟ که بچه ها چقدر از این استقبال کردن؟ فلسفه نماز چی هستن؟ معلومه وقتی من فلسفهش رو درک نکنم، اصلا اعتقاد درست اصلا نمیتونم انجامش بدم، ولی وقتی چراییش رو درک کنم خیلی بهتر انجامش میدم. بچه ها ما قبول دارید که توی مدرسه به زور درس خوندیم؟ چرا حفظ کردن جدول ضرب برامون سخت بود؟ چون فلسفهشو نمیدونستیم. بعد اون موقع اگه به بچه بگن مثلا ساندویچ دلت میخواد، آره مثلا یه آرزوی بچه مدرسه‌ای در حد خودمو میگم، میگفتن خب ساندویچ دلت میخواد، میگفتم آره خیلی دلم میخواد، دلم میخواد هر روز یه دونه ساندویچ بخورم. خب برای ساندویچ پول میخوای؟ آره میدونم برای ساندویچ پول میخوام. خب چیکار کنم؟ بعد میگفت که خب برای این که پولدار بشی و بتونی هر روز ساندویچ بخوری باید علم حساب کتاب بلد باشی. خب چیکار کنم؟ علم حساب کتاب چیه؟ گفت باید جدول ضرب بلد باشی. به جان خودم تو نیم ساعت جدول ضرب رو 0 تا 100ش رو حفظ میشدم. ولی ریاضی چیه؟ رادیکال چیه؟ انتگرال چیه؟ نمیدونم فلان چیه؟ من وقتی فلسفهشو درک نمیکنم که این تو زندگی به کار من میاد، معلومه که علاقه ای ندارم که درس بخونم. خب حالا من خیلی وقتا فلسفه خیلی چیزا رو درک نمیکنم، واسه همین انجامش برام سخته. فلسفه نماز رو درک نکنی انجامش برات سخته. من راجع به فلسفه روزه و ارتباط روزه با ثروتمند شدن توی جلسه 12 دوره معجزه مالی اول الهام سکوت شهود خدای درون گفتم میگه کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی که روزه بر شما واجب شد همونطوری که بر اقوام پیش از شما واجب شده، برای اینکه تقوای الهی پیشه کنید، برای اینکه پرهیزکار باشید. بعد گفتم اونجا که تو تقوا میکنی، تقوا پیشه میکنی، میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسی که تقوای الهی پیشه میکنه یه راه خروجی براش میذاریم، یه راه برون رفتی از مشکلات میذاریم و از جایی که فکرشو نمیکنه بهش روزی میدیم. گفتم فلسفه پرهیزکاری اینه که تو به رزق بی حساب برسی. این یه تمرینه برای رسیدن به اون. چرا؟ چون تو باید یاد بگیری که یه چند ساعتی و این خدا به گرسنگی من تو نیاز نداره. وقتی تمرین میکنی که روزه بگیری، یه صبح تا بعد از ظهر چیزی نخوری و چیزی ننوشی و این ظاهر ماجراست که دروغ نگی، که کار بدی نکنی، کار خطایی نکنی، این یه آمادگی برای تو که پولی که سر ماه میرسه دست تو زرد نری خرج کنی تا ریال آخر، که بتونی سرمایه گذاری هم بکنی. خب و اینه که آقا و بتونی دست رو دلت بذاری سهم خدا رو بدی. توی ارکان 6 گانه تقوا هست سوره بقره آیه 3 و 4 قبلا هم گفتم. خب این روزه واقعا ارتباط داره به ثروتمند شدن. ولی من وقتی که فلسفه روزه رو نمیدونم نمیگیرم، وقتی فلسفه نماز رو نمیدونم نمیخونم، اگرم بخونم کشکیه، بابا مامانم دلار راست میشدن منم دلار راست میشم، بابا مامانم روزه میگرفتم منم روزه میگرفتم، من تو کارگاه معنوی اصل خیلی سرعت خودم رو گفتم، گفتم من به نتیجه بودم رضا تو بابا مامان دلار راست میشدن تو هم داری دلار راست میشی، بابا مامان روزه میگرفتن تو هم داری روزه میگیری، رفیقت اونا هم همیشه شبای جمعه با دوستاشون میشستن همه دوره هم دیگه خانوادگی مشروب بخوردن، خب تو با اون چه فرقی داری؟ هیچ فرقی. اون هر کاری داشته پدر مادرش میکرده میکنه، تو هم هر کاری داشتی پدر مادرت میکردن میکنی، بدون اینکه رفته باشی یه بار قرآن خونده باشی، بدون اینکه یه بار رفته باشی انجیل خونده باشی، بدون اینکه رفته باشی یه بار کتاب گفتگو با خدای نیل دونالد باچو خونده باشی، مثلا خدا از دیدگاه آدمای مختلف کیه چیه فلان، همینجوری رو تعصب. و به خاطر این کشف حقیقت وقت گذاشتم، 4 ماه وقت گذاشتم قرآن کلمه به کلمه عربی و فارسی با هم خوندم و خیلی چیزا رو فهمیدم. چرا جدت ندارم دنبال کشف حقیقت برم؟ من همینجوری شدم مقلد بقیه. خب معلومه وقتی مقلد بقیه زندگیت همون زندگی بقیه میشه، 99% زندگی تو 90 عین زندگی پدر مادرته. نگاه کن چرا؟ چون هر چیزی که پدر مادر پذیرفته بودن تو هم پذیرفتی. کی زندگی ما با زندگی پدر مادرمون فرق خواهد کرد؟ موقعی که خیلی از چیزایی که پدر مادرمون پذیرفته بودن ما نپذیریم. چرا دروغ میگیم؟ چرا دروغ میگم؟ چون میترسم از واکنش آدم ها، میترسم مثلا نمیدونم دیر رسیدم یه جایی، میخوام بگم که تو ترافیک گیر کردم. واقعیت چیه؟ دیر را افتادم، خواب موندم. خواب بگو خواب موندم چی میشه؟ مگه اخراجت میکنم؟ میگم آدم مزخرفی هستی. ولی آدم های صادق آدم های شهیمی هستن، آدم های باشهامتی هستن و راستشو میگن. وقتی که سوء قصد کردن به جان پیامبر، ابوذر رفت و پیامبر رو گذاشت توی پارچه گونی کیسه، گذاشت روی دوشش اومد بیرون. همه همون دو وایساده بودن کفار، گفتن ابوذر این چیه روی دوشت؟ گفت محمده. همه هم میدونستن راست میگه. گفتن بیا برو دنبال کارت بابا. رفتن جلوتر، پیامبر گفت چه اینجوری گفتی؟ چی جان چی کردی؟ گفت من دروغ نمیگم. اگه ما تکیه داشته باشیم به خداوند و بدونیم که خدا هوا اونو داره، دروغ نمیگیم. حضرت علی میگه که قل الحق و ان کان فیه هلاکک، حق رو بگو ولو هلاک تو در اون باشه، ولی به ضررت باشه، ولی نابود بشی. چرا میگن دروغگو دشمن خداست؟ آخه اینکه دروغگو از ترسش واقعیت‌ها رو نمیگه، چون به مردم وابسته است، نه خدایی که مردم آفریده. اگه من از مردم نترسم حقیقت رو میگم، اگه من از مردم نترسم خودمم، اگه از این نترسم که مردم ترکم کنن تردم کنن برم، ولی چون میترسم، ولی چون به مردم وابستم دروغ میگم. خدا میگه خیلی خوب رو اونا حساب میکنی، برو همونا هم برات درست کن. چرا تا کمر دولا میشم جلوی یه نفر دیگه، جلوی رئیس بانک، جلوی صابخونه، جلوی کسی که میخواد بهم کار بده، جلوی رئیسم که میخواد بهم حقوق بده، جلوی یه رابطه عاطفی؟ لعنت به اون رابطه عاطفی که بگیم من بدون تو میمیرم، من انقدر توهی و پوچم که زندگی من بدون تو معنی نداره. فهمیدم اصل ما، اصل این پله تکاملی ها، به قولمون شعر شهرام سلطی، بی تو میمیرم بی تو میمیرم. این یک مفهوم عشق آسمانیه که ما آوردیم تنزلش دادیم زمینیش کردیم. من بدون اون دختره میمیرم، من بدون اون پسره میمیرم، من وابسته به اونم. نه، اساس بودن با یک کس دیگه است. دیشب من تا ساعت، من امروز 4:30 بیدار شدم، به وقت اینجا که 5، به وقت اینجا لایو رو شروع کردم، به وقت تهران میشه 5:30، تا 3:30 داشتم فکر میکردم و یه جمله نوشتم برای کتاب الکترونیکی استاد سکوت، که ما چند درصد حرفامونو میتونیم به بقیه بزنیم؟ با یه نفر میتونیم 5% حرفاتو بزنی. خب 5% حرفای دلتو میتونی بزنی. یه نفر رفیقته، 95% حرفای دلتو بهش میزنی، 95% زندگیتو براش میریزی رو دایره. بعد چقدر اون رفیقه رو دوست داری، چقدر با اون رفیق راحتی و میدونی که قضاوتت نمی کنه و میدونی که هرچی هم بگی بازم دوستت داره، ولی بازم به رفیقت یه چیزایی رو نمیگی. و داشتم به این فکر میکردم دلیل این که با یه آدم هایی اینقدر احساس نزدیکی میکنیم، اینقدر احساس بهتری داریم به نسبت خانواده اونا، به نسبت خواهر، برادر، پدر، مادر، همسر، پس تو با دوستت اینقدر احساس نزدیکی بیشتری میکنی، چون همه چیزو میریزی رو دایره. از دست همسرت عصبانی، با اون میشینی قرقر میکنی، درد دل میکنی، همسرت باورت نداره میشیم. بعد با اون آدم احساس نزدیکی میکنی. میدین چرا؟ چون 95% زندگیتو میریزی رو دایره و اونم دوستت داره و قضاوتت نمیکنه. ولی دو سه تا چیزو رفیقت هم نباید بدونه. بدونه میگه ای دهن تو سرویس، ما رفتیم. تو هم میگن رفیق، اون از دستش میدی. یا ممکنه قضاوتت کنه و نمیگی. تو با رفیقت 95%، 96%، 97%، میدونی؟ خودم میگم من چند درصد با شما روام، چند درصد با همسرم روام، چند درصد با رفیقم روام، چند درصد با برادرم روام. با هر کی به 100 نزدیکتره نزدیکترم، با هر کی در یه نفر درصدش 5% از اون خیلی دورم، یه نفر درصدش 2% از اون خیلی دورم، یه نفر درصدش به 100 خیلی نزدیکتره، به اون نزدیکترم. ولی امان از این که با یه نفر 100% حرفاتو میتونی بزنی و میتونی کل زندگیتو بریزی رو دایره و اونم قضاوتت نمیکنه و راحت نمیکنه و دوستت داره. اون کیه؟ خداست. فقط یه نفره که همه ی حرفاتو میتونی باش بزنی و اون کسیه که دیده نمیشه. چرا نماز میخونم واقعا؟ اگه خدا صمده، چه اگه خدا بی نیازه، چه نیازی به دلار راست شدن من داره؟ هی من که حتا کم هر دلاشم سبحان ربی العظیم و هم بیام بالا، هی برم پایین، بیام بالا هی و بقیه مردم هی دلار راست، چه نیازی به این داره؟ بشنم فلسفهش رو درک کنم دیگه. من دعوت میکنم از همه بچه هایی که الان صدای من رو میشنون یا بعدها صدای من رو خواهند شنید، کسایی که توی مدار این آگاهی باشن و به اندازهی که من روی خودم خوب کار کرده باشم این آگاهی به دست بقیه خواهر رسید، بریم اون فایلای کارگاه اصل رو گوش بدیم. 4 جلسه اول اون دوره 10 روزه پولسازترین سال زندگی شما. و فلسفه نماز چی هستن؟ چرا پیامبر گفت کسی که نمازهای 5 گانه رو میخونه مثل کسی که توی یه چشمه خودشو شستشو میده؟ چون وقتی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین رو 10 بار در طول روز میگی و سعی میکنی توی زندگی واقعیت اینو بازی کنی، نه برای پول، نه برای وام، نه برای استخدام، نه برای مهاجرت، نه برای یک رابطه عاطفی، نه برای سکس، نه برای کار پیدا کردن، نه برای هیچ چیز دیگه، از یه نفر دیگه کمک نمیخوای و میگی علیه الله به کاف نبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ من هرچی میخوام از خدا میخوام و خدا خودش مسبب الاسباب و اسباب رسوندن منو به خواستم میرسونه برام. از تو یه همچین آدمی هستی، اصلا از زندگی لذت میبری. اینه فلسفه نماز. حالا این چراها رو گفتم، این چراها ما رو به جای خوبی میبرن، چراییه که منجر به کشف فلسفه میشه. چرا واقعا بهش میبین فکر کن، من زمانی که پدر و مادرم با هم جفتگیری کردن 100 میلیون تا 200 میلیون تا اسپرم بوده، من چرا بین این 100 میلیون تا برنده شدم؟ چی داشته این زندگی که کشتم خودم بیام توش؟ چرا برنده شدم؟ واقعا من ذاتم برنده است. تا بشه یک کتاب بنویسی You were born a winner، تو برنده به دنیا اومدی، تو ذاتت برنده است، تو ذاتت اوله، تو ذاتت یه قهرمانیه که با وجود اینکه شانس قهرمانیش نزدیکه به صفر حرکت میکنه. که اینو باز میگم تو جلسه دوی اعتماد به نفس باران ثروت گفتم. من یه جمله‌ای دارم خیلی دوستش دارم از استاد سکوت، میگه که موفقیت با یک احتمال احمقانه شروع میشه. اولین قدم موفقیت اینه که یه احتمال احمقانه برای زندگیتون در نظر بگیرید، که من میشه به یک رویای خیلی بزرگ برسم، یه تارگت مالی خیلی بزرگ، نمیدونم یک قهرمانی خیلی بزرگ. همونطوری که هادی چوپان میگه من بچگی دلم میخواست جای آرنولد باشم و شد. ببخشید بغضم گرفت. برای همین فلورانس میگه آدمی ساخته ی افکار خیش هست، فردا همان خواهد شد که امروز میاندیشیده است. تو یه تصویری از بچگی توی ذهن خودت تصویر میکنی و 20 سال براش میجنگی. اون فیلم لحظه قهرمانی هادی چوپان که میخوابه روی زمین و اینجوری مشت میزنه و موقع گرفتن اون مدال تلاش گریه میکنه، آخر 20 بار 30 بار دیدم. آدمی ساخته افکار خیش است، فردا همون خواهد شد که امروز میاندیشیده است. موفقیت با یک احتمال احمقانه آغاز میشه. آخری بچه بود بگه که من یه روز بخوام بشم آرنولد، شاید هم گفته همه مسخرش کردن، برو بابا. حالا امروز وقتی میگه که من ساندو رو بگیرم، من میخوام رکورددار ساندو بشم. موفقیت با یه احتمال احمقانه شروع میشه. انقدر میگفت که اگر رویاتون اونقدر بزرگ نیست که، اگر رویاتون جوری نیست که بقیه بهش بخندن، یعنی رویای بزرگی نداری. خلاصه این چراها خیلی تو زندگی بهمون کمک میکنه. نترسین از پرسیدن چراییه، چرا این اینجوریه، چرا اون اونجوریه. بپرسید، تو اینترنت بزنید، دنبالش بگردید، دنبال حقیقت برید و از پرسیدن این چرایی ها نترسین، هیچ اتفاق خاصی نمیافته. و یه سری چرایی های مزخرف هم هست که گفت صبح که نمیدونم بابام پا میشه، چرا در هجله بازه، چرا دم خر درازه. یه سری چرایی هایی هست بچه ها ما رو تو در دیوار میبره، یه سری چرایی ها مزخرفه، دنبال اون چرایی ها هم نباشیم. چرا اون آدم اینجوریه به تو چه؟ چرا اون آدم سیگار میکشه به تو چه؟ چرا اون آدم زنباره است به تو چه؟ چرا اون آدم همجنس بازه به تو چه؟ چرا اون آدم همجنس بازه نمیدونم رئیس شهرداری، نمیدونم شهردار فلان شهره به تو چه؟ چرا تو جهان همجنس بازیه به تو چه؟ چرا نمیدونم این اینجوریه اون به تو چه؟ چرا بقیه اینجوریه به تو چه؟ اون دلش میخواد اونجوری باشه. گویا به تو چه یا به من چه خیلی زندگی رو برای من شیرین تر میکنه. یارو میگه تو استوری اومده گفته که این آقای شفیع این چرا لباستون اینجوریه، این چه شکلیه؟ هم به تو چه، دلم میخواد لباسم این شکلی باشه. دلم میخواد دکمه یقم اینجوری تو رو تو بکن اونور نگاه نکن. بچه ها لایو اینستاگرام داره تموم میشه، من لایو رو سیف میکنم دوباره میام این تیکه آخری حرفم هم بزنم. من یه سری چراها رو نپرسم چون این چراها به من هیچ کمکی نمیکنه. بچه ها آقای شبی تو چه این یقت رو میبندی؟ به تو چه؟ دلم میخواد یه روزم دلم میخواد لخ بیام جلوی دوربین، یه روز دلم میخواد باسنی حقا تو نگاه نکن من اینجوری یه دوربینم. چرا فلانی این لباس رو پوشیده؟ چرا فلانی مشروب میخوره؟ به تو چه؟ تو مشروب نخور، تو نماز خودتو بخون، تو نمیخواد به بقیه کار داشته باشی، تو خودتو درست کن. و اینکه دنبال قاتل بروسلی هم نگردیم چرا اینجوری شد. من همیشه میگم نگیم چرا اینجوری شد، بگیم حالا که اینجوری شد چیکار کنیم. مرسی خدا یه چیزی داشت جا میموند و اونم اینه که یه وقتی توی زندگیت وسط یه اتفاقی هستی، هی میپرسی چرا اینجوری شد، چرا اون چیزی که میخوام نمیشه. هر چی سوال میپرسی نمیفهمی چراییشو، و میخوام بگم همون لحظه هایی که چرایی رو نمیفهمی بیخیالش شو، بعدن چراشو میفهمی. تولد شایان 2 سال طول کشید، من نمیفهمیدم چرا. ای خدایا چرا من بچه دار نمیشم؟ بعدم اومدم کتابی نوشتم، دوره ای آماده کردم تحت عنوان انسان حاصل رابطه جنسی نیست، و چقدر آدم ارزش وجودی خودشون رو سر این قضیه کشف کردم. بعدم فهمیدم چرا این اتفاق افتاد، ولی وقتی وسطشی نمیتونی چرایی و فلسفهش رو کشف کنی. پس نپرسیم چرا اون آدم اینجوریه، چرا الان این اتفاق اینجوریه، بعدن شاید چرایی رو کشف کنی. و یه سوال بعد دیگه، حالا این در زمینه مالیه، چرا نمیتونم بفروشم؟ نگو چرا نمیتونم بفروشم، بگو چرا باید بفروشم، بگو چیکار باید بکنم که بفروشم. چون موقعی بگی چرا نمیتونم، میگه حتما من خنگم، حتما من جذاب نیستم، حتما من محصولم به درد بخور نیست، حتما من این کاره نیستم، حتما مردم آدمای گند مزخرفی ان از محصول خوب من استقبال نمیکنن. ولی وقتی میگم چرا باید بفروشم، آقا من سرپرست چند تا بچه یتیمم، حداقل باید مثلا 10 برابر پولی که به اونا میدم و این ماه به دست بیارم که اون سرپرستی اونا، این وظیفه منه. من سرپرست یک خانواده هم، من این تعهدا رو دارم، بنابراین باید بفروشم. من این رویاها رو دارم، با رسیدن من به رویاهام خیلی ها به رویاشون میرسن، با رسیدن من به رویاهام خیلی ها شغل براشون به وجود میاد، با رسیدن من به رویاهام خیلی ها یه نونی میبرن سر سفره زن و بچهشون، کلی کسب و کار را میفته، کلی گردش مالی توی جامعه ایجاد میشه با رسیدن من به خواستهام، با رسیدن من به رویاهام. بنابراین من باید این کار را انجام بدم. چرا؟ نگم چرا نمیتونم بفروشم، بگم چرا باید بفروشم. نگم چرا پولدار نمیشم، بگم چرا باید پولدار بشم. توی مسئله گیر نکنم، برم توی راه حل. چرا نمیتونم بفروشم؟ خیلی خب این باید تبدیل بشه چیکار کنم که بفروشم، چرا باید بفروشم. بعد برم سراغ راه حل. راه حل اینه که خودمو به 10,000 نفر اطلاع رسانی کنم، حالا از هر طریقی. و خواهرم یه چیزی میگفت که توی سوئیس مثلا این پروسیجر رو دارن، یعنی این روند، اگه یه جایی تصادف یه حادثه رخ بده میان اونجا میگن چرا این اتفاق افتاده، دلیل رو که کشف کردن دیگه بیش از اون دنبال قاتل بروسلی نمیگن. خب این اینجا بوده به خاطر این گونه تقاطع بوده. خیلی خب راه حل چیه؟ مثلا راه حل اینه که چراغ بذاریم، راه حل اینه که دوربین بذاریم، راه حل اینه که فلان کنیم. خب مثالش تصادفه ها، این اتفاقی که اینجا افتاده دلیلش که کشف شد دیگه هیچ وقت اینجا نمیفته. یک دیگه هرگز توی هیچ 4 راه مشابهی از اینم نباید بیفته. چون مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. یکی دیگه از چرایی هایی که نوشته بودم جزو فضولی ها بود اینه که چرا واقعا اروپایی ها و آمریکایی ها که از نظر ما بی دین و اعتقادن و دین و اعتقادشون دین و ایمان درست حسابی ندارن اینقدر از ما مسلمون ها ثروتمندترن؟ چرا نعمت های خدا توی اروپا و آمریکا بیشتره؟ و باید به این فکر کنم چرا خداوند اونا رو غرق در نعمت و ثروت کرده ولی ما رو نه؟ نکنه اونا به دستورات دینی که ما مدعیش هستیم در دنیا دارن بهتر عمل میکنن؟ نکنه و من فقط مدعیم و من فقط پرچم دارم؟ چرا وضع مسیحی ها از مسلمان ها بهتره؟ چرا وضع یهودی ها از مسیحی ها بهتره؟ چیه ماجرا؟ میگم من یه دوست یهودی بود که کوچش میکردم، کلیمی یهودی پیروان حضرت موسی، خیلی جالب بود. شنبه ها تعطیله، علی‌رغم این که شنبه اوج بازاره، گفت زمان پدرم ما شنبه ها تعطیل بودیم. من واقعا اعتقاد دارم انقدر که مثلا حالا نمیدونم کجا میگن که آج مثلا پنج شنبه بعد از ظهر کسب و کارتو تعطیل کن دیگه، نرو اصلا اونو ولش کن. نماز جمعه اینجا تو ترکیه بودیم، خانمم گفت سر نماز جمعه رفته بود کبابی، گفت کبابیه دقیقاً صدای اذان اومد همه رو از مغازه فرستاد بیرون، من دارم میرم نماز جمعه. شما اینجا توی ترکیه میبینید قشنگ سر نماز جمعه میشه شهر تخلیه میشه میرن مسجد ملت. آیا من اون اعتقادی که اون یهودی به دینش داره رو من به دینم دارم؟ من نشسته بودم کنارش با هم غذا خوردیم، بعد دیدم کلاهش رو گذاشت سرش رو شروع کرد آروم آروم زمزمه کردن، همچنین دعای بعد از غذاست، شکرگزاری بعد از غذاست. آیا من فقط مدعیم که من مسلمون از توی یهودی برترم، من مسلمون از توی مسیحی برترم، یا در عمل به دینی که دارم معتقدم؟ در عمل شکرگزارم، بعد از غذام شکرگزاری میکنم، در عمل روزی که گفته تعطیله تعطیل میکنم، در عمل اون من خیلی ادعام اینه که دین من کامله و دین من بهترین دین نزد خدا و نمیدونم فلانه، ولی میبینیم که اون در آینش گفته که شنبه تعطیل سرکار نمیره، ولی در آین من گفته مثلا برو نماز جمعه نمیره، گفته روزه بگیر نمیگیره، گفته نماز بخون نمیخونه. من چقدر پایبندم به اعتقادات خودم؟ من چرا واقعا چرا آمریکایی ها و اروپایی ها ثروتمندتر از مسلمون ها هستن؟ بپرسیم اینا. چرا چینی ها که دین و اعتقادی ندارن ثروتمندترن؟ این سوالاییه که منجر به کشف خیلی چیزا میشه، منجر به کشف خیلی چیزا میشه. و سوالهایی بپرسید که منجر به کشف میشه دیگه. چرایی های خوب بپرسید و چرایی های بد دوری کنید. دوستتون دارم، دوستتون دارم و با پنجای خوشگلتون باهاتون خداحافظی میکنم. کامنت ها رو باز کنید، امیدوارم که استفاده کنید و امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. یک ساعت و 7-8 دقیقه شد. خداحافظ.